الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين در فصل 13 هم بحث راجع به کیفیات مختص به کمیات بود. بعد رسوندیم که سه گروه به حسب استقراض زید این عنوان مطرح شدن. دو گروه نخست در ارتباط با کم متصله و گروه سوم در ارتباط با کم منفصل. راجع به گروه اول که شکل و زاویه بود مباحث رو علامه طباطبایی مطرح فرمودن. گروه دوم از اون چیزایی رو که عارض بر کم متصل میشه الان میخواد محل توجه قرار بگیره، یعنی اون چیزایی که شکل و زاویه نیست. خب دو چیز رو به عنوان نمونه اینجا مطرح کردن، در ادامه باز نمونه های دیگری مثل تعدب، تقعر، استوا مطرح میشه. دو نمونه ای که از قسم سوم که شکل نیست و زاویه نیست در اینجا ارائه میشه همون استقامت و استداره است. منظور از استداره هم انحنای استقامت در خط و انحناء در خط، اینها از جمله نمونه های قسم سوم هستش که این قسم دوم هستش که اینجا ارائه شده. دو تا نکته رو علامه طباطبایی می‌فرماد ما راجع به استقامت و انحناء می‌خوایم مطرح بکنیم. یکی این که از مقوله کیف هست نه کم، چون خیلی به ذهن میزنه که مثلا استقامت و انحناء از مقوله کم باشه نه از مقوله کیف، در حالی که حقیقتا از مقوله کیف هستش نه از مقوله کم. این نکته اول. نکته دوم که ایشون مطرح می‌فرماد اینه که در واقع استقامت و استداره دو نوع مختلفه، نوع واحد نیست، دو تا نوع مختلف هست. در ارتباط با مطلب اول که استقامت و استداره اینا کیف هستن نه کم، بیانی داره اینجا یه مقدار تفصیل داده، خوبه، قبلا هم محتواش آورد ولی الان یه مقدار تفصیل دادن، این در همه جا قابل جریانه. خلاصه حرفیشون در این قسمت این استش که ما استقامت و استداره را به نحو بدیهی درک میکنیم، این از یک سو، یعنی میفهمیم استقامت یعنی چی، استداره یعنی چی، استقامت یعنی چی، انحناء یعنی چی، اینو میفهمیم. از سوی دیگر هرچه به لحاظ تحلیلی در ماهیت استقامت و استداره تأمل میکنیم مسئله قبول انقسام رو درش نمییابیم. این یکی از اون مواردیه که خیلی واضح فیلسوف داره اشاره میکنه به روش فلسفی که روش تحلیلی باشه. ما قبلا تو برخی از بحث ها ازش بهره بردیم و استفاده کردیم، حتی تو همین فصول مرحله 6 هم بهره بردیم که چرا مثلا جوهر جنس هست برای مادون ولی عرض نیست. گفتیم به لحاظ تحلیلی ما وقتی انواع جوهر رو میبینیم، وقتی تحلیلش میکنیم به هویت جوهری میرسیم، ولی وقتی مقولات عرضی رو تحلیل میکنیم ماهیتشون رو به هویت لغیر بودن نمیرسیم. لذا عرض مقول ثانی خاصیت وجود مقولاته، نه اینکه تو ماهیتشون دخالت داشته. این بحثی که قبلا داشتیم الان این همون رو ایشون میخواد در ارتباط با استقامت و استداره مطرح کنه. ما استقامت و استداره معناشو میفهمیم به نحو بدیهی، از سوی دیگر میدونیم که اگر چیزی از مقوله کم باشه قطعا بحث قبول انقسام توش مطرحه. از سوی سوم هرچه تو مفهوم استقامت و انحناء که به نحو بدیهی برای ما روشنه تأمل میکنیم نمییابیم که قبول انقسام جزء ذاتیشون باشه یا از خواص لازم و از ویژگی‌های اختصاصی استقامت و استداره باشه. پس معلوم میشه که قبول انقسام نه ذاتیشه نه عرض لازمشه، بنابراین معلوم میشه که اساساً مقوله کم نیستش. البته توجه دارید دیگه، ما تعریف ایجابی برای کیف تا کنون ارائه ندادیم، از نفی کمیت و از نفی نسبیت به کیف بودن می رسیدیم، به کیفیت می رسیدیم. و لذا در اینجا البته توهم نسبیت نمیره، چون توهم کمیت میرفت. توضیح دادیم که خاصیت کم که انقسام پذیری هستش به نوع تحلیلی در ماهیتش یافت نمیشه، این نشون میده که اصلا این کم نیستش، چنانچه مقولات نسب عرضی هم نیستش، پس معلوم میشه کیفه. این تا اینجا مطلب اول بود. مطلب دوم در این است که اینا نوعا متخالفن. حالا تا اینجا شو بکنیم. و اما القسم الثانی فالاستقامت فی الخط و تقابله الاستداره. بله؟
تقابله
ها مشمش داره؟
تقابله
ها من خوب خوندم. تقابله ها الاستداره، یعنی قسم دوم استقامت در خطه، چون استقامت تو خط پیاده میشه، راست بودن و صاف بودن تو خط پیاده میشه، چنانچه استوا در سطح پیاده میشه، همینجور که تحدب و تعقل هم توی سطح پیاده میشه، تقعر هم توی سطح پیاده میشه. حالا میفرماد و اما القسم الثانی فل استقامتو فل خط و تقابلها الاستداره. استداره این دوری بودن، این انحنا در مقابل استقامه. حالا و اما القسم الثانی فل استقامتو فل خط و تقابلها الاستداره من مقولت الکیف دون الکم. این مطلب اول. مطلب دوم و بینهما تخالف نوعی، یعنی بین استقامت و اولا این دوتا و چیزایی که مشابه این هستن از مقوله کیف هن نکم، ثانیا بینشون اختلاف نوعی هن، این دو نوع مختلف هن، از یک نوع نیستن. اما مطلب اول، اما انهما من مقولت الکیف، اما اینکه استقامت و استداره از مقوله کیف باشن، فرایندش و استدلالش اینه، این بخشش خیلی خوبه، به درد جای دیگه هم میخوره. فلعنا نعقل مفهوم الاستقامت و الاستداره و هما مفهومان ضروریانه، چون ما میفهمیم، تعقل میکنیم دوتا مفهوم استقامت و استداره را، در حالی که این دو مفهوم مفهومی بدیهی و ضروری، خیلی راحت اینا رو میفهمیم، استقامت و استداره را. ولا نجد، خود اینم نگاه میفرمایید دیگه، این به نوع وجدانیه دیگه، این مثلا نمیتونیم استدلال بکنیم که نه استقامت هم میفهمیم، انحناء هم میفهمیم چیه. ولا نجد و فیهما معنا قبول الانقسام، و ما نمییابیم در واقع در این استداره و استقامت اون خاصیت ذاتی کم را. ولا نجد فی، یعنی ولا نجد فی ما تحلیلا، ولا نجد فی ما معنای قبول انقسام را. بله استقامت و استداره به دلیل اینکه عارضه بر کم میشن، در کنار دستیش که همون خط باشه انقسام راه پیدا میکنه، چه بسا از این بابی وقتی انسان توهم بکنه که تو استقامت و انحنا انقسام را پیدا میکنه، ولیکن واقعیت نداره. وقتی انسان تأمل میکنه میبینه این خاصیت ذاتی استقامت و استداره نیست. وقتی تحلیل میکنه استقامت و استداره و انحنا را، درش انقسام و قبول انقسام نمییابه. و این کانا لا یفارقانه، هرچند این استداره و در وایا کانتا مثلا کانان لا یفالات و فارغان ذالک وجودن، از حیث وجود، از حیث ماهیت ما چیز توش نمیبینیم. بله به لحاظ وجودی چون همراه لعروز همال الکم، چون همراه کمه، چون معروضش کمه و تو کمم انقسام به ذات وجود داره، تو اونم انقسام دیده میشه. ولو کان قبول الانقسام جزءا من حدی هما او من اعرف خواص هما لم یخلو عنه تعقل هما، اگر قبول انقسام جزئی از جنس و فصل استداره و استقامت بود. الان استقامت و استداره طبیعتا جنس و فصل داره دیگه، جنسش چیه؟ جنس اعلاش چیه؟ کیفه. جنس بالادستش چیه؟ کیف مختص به کمیاته. خب حتما یه فصلی هم داره که استقامت رو چیکار میکنه؟ استقامت میکنه، چنانچه استداره رو هم چیکار میکنه؟ استداره رو میکنه. خب میگیم هرچی در حدودش فکر میکنیم بحث قبول انقسام نمیبینیم جز ام من حدیه ما، او من اعرف خواسته ما، یا بگیم نه لازمهش، اونم میدونید هر لازمی تو تعریف لازم نیست بیاد، ولی اخص لوازم چرا، اعرف لوازم چرا، او من اعرف خواسته ما. حالا میفرماد اگر قبول انقسام جزئی از دو جزء استدار و استقامت بود یا از لازم بینش می بود، لم یخلو انها تعقل هما، خالی نبود از این قبول انقسام تعقل این استداره و استقامت. یعنی ما وقتی تعقل می کردیم استداره و استقامت را، باید در دلش قبول انقسام می فهمیدیم، در حالی که قبول انقسام نمی فهمیم، قبول انقسام از معروضش می فهمیم نه از خودش بفهمیم. این نشون میده که اساساً استداره و استقامت کم نیستش. بله حالا که کم نیستش، این خاصیت کم نداره و کم نیستش، باید بگیم نسبت هم ذاتاً نداره، اون نگفته چون توهمی در اون سو نیستش. و ما بحثایی که در اصل کیف شروع کردیم دید دیگه، ما تعریف ایجابی و اثباتی برای کیف نداشتیم، فقط میگفتیم اگر ذاتاً قسمت نپذیره، ذاتاً نسبت نپذیره، پس کیفه. الان در ارتباط با استداره و استقامت همین معنا جریان داره. این تا اینجا راجع به مطلب اول. اما مطلب دوم این استش که استقامت و استداره در واقع دو نوع مختلفن، یک نوع نیستش. خیلی لازم نبود این بحثا رو علامه طباطبایی اینجا مطرح بفرماد، حالا مطرح کرده، ممکنه در لابلاش نکته های مفیدی به حسب جای دیگه برای ما به دست بده. در صدوری الان مدعا این استش که استقامت و استداره دو نوع مختلفه، ولی شما فرایند استدلال رو که ملاحظه بفرمایید و عبارت ها رو که نگاه بفرمایید و نتیجه تصریحی که علامه در آخر میگیره، مباینت نوعی خط مستقیم با خط منحنیه، نه مباینت و مخالفت نوعی استقامت و استداره. لذا یکم کنه باید استدلال ادامه پیدا بکنه تا ما رو به اونجا برسونه. و به لحاظ عبارت هم یکمی دغدغه های پیش اومده. مثلا در ابتدا آدم فکر میکنه که ضمیره و اما کون و ما ضمیر بر میگرده به استداره و استقامت. یواش یواش آدم متوجه میشه بحث سر خط مستقیم و فقط مستدیر و منحنی هستش. در صد این نوسان ها وجود داره. خلاصه بیان ایشون در این که اینا اختلاف نوعی دارن چیه؟ اینه که میگه نگاه کنید، اگر دو تا خط مستقیم و منحنی رو در نظر بگیرید، ما مدعی هستیم که اینا اختلاف نوعی دارن به نوع قیاس خلفی. حالا اگر اختلاف نوعی نداشته باشن، پس با چی باشن؟ وحدت نوعی داشته باشن. اگر وحدت نوعی داشته باشن، معناش این استش که اختلافی که میان خط مستقیم و خط مستدیر وجود داره به عوارض مفارقه، نمیتواند به اجزای ذاتی باشه، نمیتواند به عرض لازم باشه. چون اگر عرض لازم باشه یا جزء ذاتی باشه، دیگه اتحاد نوعی نمیتونن داشته باشن. فرض اینه که شما میخواید بگید اینا نوعاً واحدن، و اگه نوعاً واحدن پس تفاوتشون به چی خواهد شد؟ تفاوتشون به عوارض خارج از ذات خواهد شد. پس بنابراین نشون میده که ما علل قاعده استقامت را در خط مستقیم و استداره رو در انحراف رو در خط مستدیر با جزء عوارض مفارقه خط بدونیم. معناش چیه؟ معناش این استش که این خطی بتواند این عارض را کنار بذاره و با محفوظ موندن اصل خط چه اتفاقی بیفته؟ بیاد مثلا صفت استداره رو که اونم عرض مفارقه هستش مثلا پیدا بکنه، در حالی که چنین چیزی محاله. چطور محاله؟ به خاطر اینکه اگر یک خطی بخواد کوچکترین تغییری درش اتفاق بیفته، باید سطح تغییر کنه. اگر چون خط پایان نفاد سطحه، اگر بخواد سطحی در جسمی تغییر کنه، باید جسم تعلیمی تغییر کنه. و اگر جسم تعلیمی تغییر بکنه، دیون شخص جسم تعلیمی از بین رفته، یک شخص جسم تعلیمیه دیگری شکل گرفته. این الان اینجا خیلی علامه به اختصار گذرونده، یه سری بحثای دیگه وابسته هستش، حالا اگر لازم شد در توضیحاتی که در تطبیق عرض میکنیم اشاره بهش خواهیم کرد. در هر صورت خب وقتی رو که جسم تعلیمی شخصش عوض بشه، وقتی در جسم تعلیمی تغییر اتفاق بیفته، جسم تعلیمی اگه بخواد جسم تعلیمی بمونه نمیتونه تغییر کنه. اگه تغییر بکنه دیگه اون جسم تعلیمی نیست، یه جسم تعلیمی دیگه است. خب اگه شخص جسم تعلیمی عوض شد، شخص سطح‌ها هم عوض میشه. شخص سطح‌ها هم عوض شد، شخص خط هم چی میشه؟ عوض میشه. پس بنابراین تغییر کردن در عارض استقامت منجر میشه به چی؟ منجر میشه به تغییر کردن خود شخص خط. این معنا نشون میده که اساساً خط مستقیم و خط مستدیر، این استقامت و استداره به عنوان عوارض مفارق خط مستقیم و مستدیر نیستش، به عنوان اجزای ذاتی او به حساب میاد. اگر اجزای ذاتی او باشه، این نشون خواهد داد که وقتی اختلاف بره تو ذات خط، بره خط مستقیم و مستدیر بره، در اینی که یک وحدت و اشتراکی هم دارن که حالت جنسی باشه، معلوم میشه که اینا اختلاف نوعی خواهند داشت. ایشون اختلاف نوعی چی و چی رو اثبات کرده؟ خط مستقیم و خط مستدیر را. ببینید بیان رو. و اما کونهما نوعین متخالفین متباینین، اما اینکه این دوتا، یعنی استداره و استقامت، دوتا نوع متخالف متباین خیلی نکتی با هم دیگه ندارن، دوتا نوع متخالف متباین هستن، این دوتا نوع هستن، اما اینکه نه یک نوع نیستن، دو نوع هستن. فلعنهما لو کان نوعن واحدن، به خاطر اینکه استداره و استقامت، حالا اینجا ظاهرش اینه که زمیره رو باید بشی بزنیم استدار و استقامت بزنیم، به شما مشاهده خواهید کرد بحث خط مستقیم و مستدیره. فلعنهما یعنی استقامت و استدارت، یا خط مستقیم و خط مستدیر، اگر یک نوع باشن، لو کانا نوع انواهدن، اگر یک نوع باشن، ما میگیم یک نوع نیستن به طریق برهان خود، ما میگیم یک نوع نیستن، شما میگید نه یک نوع هستن، میگیم اگر یک نوع باشن باید چون این پیامدی داشته باشه. کان ما یوجد فیه ما من التخالف عرضیاً غیر جزء للذات ولا لازماً له. برخی از اسوید بزرگوار اینجا یک مفارقاً اضافه کردن، ظاهراً ضرورت نداشته باشه چون بعداً داره، ولا لازماً له. توجه فرمودید؟ حالا میفرماد که کان ما یوجد فیه ما من التخالف، یعنی اگر اینا یک نوع باشه، پس اختلاف بین خط مستقیم و خط مستدیر به چی خواهد بود؟ خب به یک عرض مفارق، به یک عرضی که نه جزء ذاته و نه لازمه ذاته. یعنی چون اگر اختلاف نوعی باشه، این میتونه منجر بشه به اختلاف جزء ذاتی، اگر ذاتیات نگاه کنیم، یا به اختلاف در چی؟ عرض لازمه. چون عرض لازم همیشه لازم نوعه، وقتی در واقع اختلاف نوعی باشه، هم ذات اختلاف داره، هم به عنوان لازم با هم دیگه اختلاف دارن. حالا اگر شما بگید از یک نوعه، پس باید بگید اختلاف خط مستقیم با خط مستدیر نه به لحاظ اجزای ذاتی، نه به لحاظ لوازم، بلکه به حسب اعراض مفارقه، یعنی استقامت و استداره اعراض مفارق این دو خطه، نه اعراض لازم یا ذاتیشون باشه که دو تا نوع مختلف بسازه. اگه اینجوری باشه، فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط ثم یوسف بالاستداره. خب اگر اینجوری باشه، پس باید امکان پذیر باشه، یعنی عقلا باید این امکان داشته باشه. حالا ممکنه شما بگید این تغییر نمیکنه، ممکنه شخص این تغییر نکنه، ولی بالاخره عقلا ممکنه. فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه، وصف استقامت از این خط مستقیم زائل بشه و وصف مثلا مقابلش رو پیدا بکنه، انحنا رو پیدا بکنه، ولی شخص خط بمونه. این اصل خط، این شخص خط، اون خطه بمونه. چون وقتی که شما میگید عرض مفارقه، عرض مفارق میتونه در این شی باشه، میتونه از این شی رخت بربنده. پس بنابراین فکان من الجائز عند العقل ان یزول وصف الاستقامه عن الخط المستقیم و یبقى اصل الخط. یبقى اصل الخط یعنی چی؟ اینو شخص خط بمونه، ثم یوسف بالاستداره، بعد دارای ویژگی، چون اعراض مفارق اینجوری هن، لکن ذالک محالان، لکن چون این چیزی محاله. چرا؟ لأن الخط نهایت السطح، بخاطر اینکه خط پایان سطحه، لذا یه بحثی هستش که آیا خط در مثلا عالم واقع داریم یا نه، چون یه دیدگاه این هستش که همون در قدیم هم بوده که در واقع ما خط نداریم. شما یه شی توهم میکنید که دقیق بشید میبینید که حالت قوسی داره، چون ما این اشتباه دید ماست که اینجوری، و الا در واقع چیه؟ قوسی رو نمیدونم اونا چجوری فکر میکردن، چجوری به این نقطه رسیده بودن یا چجوری در نظر میگرفتن، الان یاد ندارم که چیکار میکردن. ولی این بحث بود که اینا این چیزی که در دید ما هستش اینجوری نیست، این کاملا شکسته نیستش، بلکه چی هستش؟ بلکه به نوع قوسی و انحناییه. و اگه اینجوری باشه دیگه ما خط در عالم واقع نخواهیم داشت. توجه فرمودید دیگه خط معرفه، چون خط همیشه از شکستگی یک سطح حاصل میشه که پایان سطح داره، سطح پایان نداره که، در اون صورت میشه چی؟ همش حالت قوسی اینش. مثلا کره چجوری میشه؟ اونا هم همین کره متو مخلوط میشه، حالت مختلف میشه. نمیدونم، میگم گفتم یاد ندارم که چجوری استدلال میکردن، ولی الان بعد تو مفصلات اومده، الان یاد ندارم چجوری میگفتن. شدم تو مفصلات استدلالشون نیاورده باشم، بلکه اصل قولشون آورده باشن، الان در ذهنم نیستش چیزی. میفرماد که و یا از قصد سمه یوسف ها بل استداره، بله، لکن نزالکه محالان، چون چیزی محال. چرا؟ چون خط نهایت سطحه، کما ان سطح نهایت الجسم. منظور جسم چیه؟ جسم تعلیمی. چنانچه جسم تعلیمی هم نهایت چیه؟ جسم طبیعیه، که دیگه نشون نیاورده. کما ان سطح نهایت الجسم، جسم تعلیمی. ولا یمکن ان یتغیر حال النهایه الا بعد تغییر حال ذن نهایه. درسته؟ حال نهایه تغییر نمی کنه مگر اینکه که ذن نهایه ای حالش رو تغییر بده. مثلا بر فرض مثال بگید که حالا دیگه مثلا فردا تعطیل هستش، ما دیگه الان چرا مثلا بریم؟ ما باید الان آماده بشیم برای مثلا تظاهرات فردا، اینا باید آماده بشیم، چون باید آماده بشیم لذا مثلا خب الان دیگه، خب اگه حال ذن نهایه تغییر بکنه، حال نهایی هم چی؟ تغییر پیدا خواهد کرد. ولا یمکن ان یتغیر. من با این همه امتدادهایی که فلسفه داره در شگفتم که چجور میفرمان فلسفه امتداد نداره. بله، میفرماد که ولا یمکن ان یتغیر حال نهایی الا بعد تغییر حال ذن نهایی. فلو لم یتغیر حال الصد فی انبساطه و تمدده لم یتغیر حال الخط فی استقامته. اگر سطح تغییر نکنه، چون وقتی که شما گفتید خط نهایت سطحه، اگه بخواد خط تغییر کنه از استقامتش، باید سطح یه جوری تغییر بکنه دیگه. مثلا فرض کنید که در انبساط و تمددش یه جوری تغییر بکنه که اون خطی که پایانشه رو از حالت استقامت خارج کنه، منحنیش کنه مثلا. توجه کردید؟ منحنی بشه. وقتی این اتفاق بیفته، این هست مثلا بر فرض مثال من، لم یتغیر حال سطفی انبساطی و تمددی، لم یتغیر. دید بعضی از مثلا بناها، ساختمانها، بناها کار میکنن، اینا یه چندی نمیگذره که همه جاش از اون حالت سطح بودن چی؟ خارج میشه، اونجا باد میکنه، اونجا خراب میشه اینا. خب باید سطح در واقع تغییر بکنه تا خطی که در ارتباط با او هستش اونم چی؟ تغییر بکنه. بله، میفرماد که فلو لم یتغیر حال سطفی انبساطی و تمددی، یا یک مثلا سطحی فرسونید که حالت مربع بوده، این سطح باید مثلا در یک جانب یه خورده کمون خطی که افتاده یه خورده مثلا وسیع‌تر که بشه، حالت انحنا پیدا میکنه اون خط، مثلا به نوع وسعتی که ناموزون باشه، وسعت ناموزون که پیدا بکنه خط مستقیم، خط مستدیر خواهد شد. فلو لم یتغیر حال السطح انبساطی و تمددی لم یتغیر حال الخط فی استقامته. ولو لم یتغیر حال الجسم، یعنی جسمه تعلیمی، فم به سادهی و تمددهی لم یتغیر حال و سطح فی ذالک، یعنی در مثلا وضعیتی که داره، ویژگی که داره در تمدد و انبساطش. اگر خط میخواد تغییر بکنه، سطح باید تغییر کنه. اگر سطح میخواد تغییر بکنه، باید چه جسم تعلیمی تغییر کنه؟ توجه کردید؟ مثل داستان امور سیاسی اینا هستش. مثلا فرض کنید اگه یه شهردار یه شهری جایی میخواد عوض بشه، این باید اول رئیس جمهور عوض بشه، بعد از رئیس جمهور عوض شد باید استاندار عوض بشه، همینجور وزرا عوض بشن، بعد استاندار عوض بشن، بعد فلان، بعد فلان، بعد فلان، بعد فلان، تا این مثلا اینی که در پایین هستش این چی بشه؟ عوض بشه. خط اون آخر قرار داره، در که خط باید تو خط بود، اول باید خط باشه، ولی در اصل نه، خط آخر قرار داره. یعنی جسم باید تغییر کنه، جسم تعلیمی با تغییر کنه، صد با تغییر کنه، خط تغییر کنه. ما می‌خواستیم استقامت رو از خط بگیریم، باید این همه در واقع تفاوت حاصل بشه. در حالی که ول جسم تعلیمی یبتلو بذالک، این یبتلو بذالک یعنی چی؟ بذالک این تغییر، با تغییر این باطل میشه. نمیخواد بگی پس در جسم تعلیمی تغییر راه نداره، میخواد بگی تغییر اگه کرد دیگه اون جسم تعلیمی نیست، یعنی شخص جسم تعلیمی عوض میشه. ول جسم تعلیمی یبتلو بذالک و یوجد و غیره. و بلکه اینجا نیست، اصلا از نظر فیلسوفان ما اصلا با تغییر جسم، جسم هم تغییر میکنه، یعنی دیگه شخص اون جسم نیست. از نظر فیلسوفان اگر مثلا فرض کنید که یه درختی را، یک چوبی را مثلا کسی از وسط نصف کرد، دیگه شخص اون جسم قبلی وجود نداره، این اصلا دو شخص جدید شکل گرفته. یه کمی بعید به نظر میرسه برای مهارت رسیده میگیم، حالا هر جور اونا میگفتن، تا همون قدیم هم میگفتن این را، که این وقتی شما یه چوبی رو تیکه کردید دیگه اصلا شخص اون جسم تغییر پیدا خواهد کرد، نه اینکه شخصش ثابت هستش، فقط مثلا یک انفصالی درش حاصل شد. چون نکته هایی داشتن در این قسمت که این بحث رو مطرح میکردن، حجمه. آره نه این نکته مهم، این توجه داشته باشید نکته رو. ببینید شما یه جسم طبیعی دارید، درسته؟ جسم طبیعی دارید. جسم تعلیمی چیه؟ حجمه. مثلا اگر یک مومی داشته باشید که 3 سانتی متر مکعب باشه، این 3 سانتی متر مکعب چی هستش؟ حجم او هستش. حالا کار به شکلش نداره، الان مکعب بودن یا هر چیزی، کره باشه یا هر چیزی باشه، کار به شکلش ندارم، که اگر تبدیل به مکعب مربع بشه مثلا 3 سانتی متر مکعب میشه، این حجمشه، این معیار حجم ما باشه، درسته؟ ولی الان به شکل مثلا کره هستش، شکل رو اصلا کار نداریم. سوال، اگر کوچکترین اتفاقی بخواد در این حجم بیفته، شخص حجمه از بین رفته. حالا میخواد این اتفاق در شکلش باشه، مثلا با اینکه 3 سانتی متر مکعب هست، شما از حالت کروی درش آوردید حالت استوانش کردید، توجه که دیگه شخص اون حجم نیست. این یک چیز دقیقی است. یعنی درسته به نحو ذهنی ما میگیم 3 سانتی متر مکعب از بین نرفته، ولی شخص اون حجمه دیگه نیستش. چنانچه شخص اون شکل نیستش، یعنی شکل در واقع چی بود؟ شکل خاصیته، یعنی کیف مختص به کم بود دیگه. وقتی شکل عوض میشه نشون میده اون شخص اون کمه هم از بین رفته، یه شخص دیگریه. توجه کردی؟
شخص جسم طبیعی که میمونه،
یعنی حتی شخص جسمی همه عوض میشه، یعنی همینجوری گفتم تا ریشه برمیگردی، توجه کردی؟ یعنی تا جسم طبیعی عوض نشه نمیتونه جسم تعلیمی عوض بشه، نمیتونه شکل عوض بشه، نمیتونه سطح عوض بشه، نمیتونه خط عوض بشه. این سبکیه، توجه کوچک معنای این سخن میدونی چیه؟ کوچکترین اتفاقی که در جسم بیفته دیگه شخص جسم عوض میشه. الان همه این بحثو برای چی گفته شد؟ برای این گفته شد که نشون بدیم اگر خط مستقیم استقامتش بره، دیگه اصل خط باقی نمیمونه، که شما فکر کنید شخص اون خط باقی مونده، فقط یک عرض مفارق ازش گرفته شده. اینجوری نیسته. حالا اینشو بخونیم، بحث های ریزیکاری و اینام زیاد هستش در اینجا. ول جسم تعلیمی یبتلو بذال، بذاله که یعنی به تغییر، و یوجد و غیره، یعنی یه چیز دیگری شکل گرفته. یعنی حالا مخصوصا تو بحث ما، اگر جسم تعلیمی بخواد تغییر بکنه، که صد تغییر بکنه، که خط تغییر بکنه، جسم تعلیمی تغییر کرد، یه جسم یعنی شخص جسم تعلیمی جدید شکل میگیره. ممکنه اون 3 سانتی متر مکعبه اون کلیتش باقی باشه، ولی دیگه اون حجم نیست، حجمیست جدید. و کذا سطح الذی هو نهایته، همچنین سطحی که نهایه جسم تعلیمیه اونم تغییر میکنه. و کذا الخط الذی هو نهایته سطح، همچنین خطی که نهایه سطح هستش شخص اون تغییر میکنه. فاذا بطل المعروض و وجد معروض آخر بالعدد ای به شخص، کان العارض و ایزن کذالک بالعدد، توجه کنید. وقتی معروض باطل بشه و معروضی دیگر از چه جهت معروض دیگریه؟ به نوع بالعدد. ممکن نوعش یکی باشه، ممکن حتی شما گمان بکنید این 3 سانتی متر مکعب همچنان باقیه، توجه کردید؟ ولی اگر تغییر بکنه شخصش عوض میشه. وقتی شخص معروض عوض شد، شخص عارض هم عوض خواهد شد، یعنی اون عارض دیگه میره به یه عارض دیگه شکل میگیره. به بیان دیگر اگر شما خواستید عارض رو ببرید، باید چی رو ببرید؟ معروض رو ببرید. فإذا تنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامتی علم منها ان الاستقامه اما فصل. ببین اصلا بحث رفت روی خط مستقیم و خط مستدیر رفته، در حالی که بحث اثبات تفاوت نوعی استقامت و استداره بوده. لذیشون میفهمات فإذا تنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامتی، اگر ممتنع استش که خط مستقیم باقی بمونه با زوال است. این موضوع باشید اشتباه نکنید، یکی از اشتباهاتی که ممکن تو این سطر اتفاق بیفته این استش که بگیم بله خط مستقیم با حفظ مستقیم بودنش بخواد استقامت ازش گرفته بشه. بحث این نیست، توضیحات قبلی اینو نشون میده. توضیحات قبلی نشون میده که ما فرض کردیم شخص و ذات خط باقی بمونه، مثلا استقامتش عوض بشه، استداره و انحناء بشه. ما موقعی میگیم چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ چون کوچکترین تغییر شخص خط رو عوض کرده. فإذا تنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته، با توجه به این نکته علم منه ان الاستقامه، این نکته روشن میشه آقا استقامت قابلیت ارتفاع از این خط نداره. وقتی استقامت قابلیت ارتفاع نداره، این نشون میده که استقامت در واقع فصل خطه یا لازمه فصل خطه. اشکالاتی که وجود داره، اینا رو میگم برای اینکه دیگه سوال مطرح نشه، اشکالاتی که وجود داره اون حالا در جا خودش باید پیگیری کرد، چون اصلا اصل طرح این بحث خیلی ضروری نبود. توجه کردید؟ به همین خاطر دیالا خیلی کش ندیم. فإذا تنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته علم منه ان الاستقامه اما فصله او لازم فصله. استقامت یا فصل این خط مستقیمه یا لازمه فصلشه. پس بنابراین فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، پس خط مستقیم متفاوت است با خط مستدیر در نوعیتش. علل قاعده باید علامه در ادامه بفرماد که پس معلوم می شود که استقامت هم با استداره تغایر داره. چرا؟ چون اینا فصلن دیگه، تغایر دو تا نوع به فصولشه. وقتی دو تا نوع با هم دیگر متفاوتن، به چی متفاوتن؟ به فصلشون متفاوتن. پس دو تا فصل باید متفاوت به ذات باشن، درسته؟ یعنی نوعاً باید متفاوت باشن. حالا ممکنه بازم یه قیل و قول تو اینجا مطرح بشه، من درسته تو اینجا شما صافه، اگر دو تا خط مستقیم و مستدیر با هم دیگه تخالف نوعی دارن، این به خاطر فصولشونه. پس معلوم میشه که استقامت و استداره، یا حالا فصولش یا لازمه فصلش. این نشون میده که استقامت و استداره اینجور نیستن که یک نوع باشن که به عوارض مفارق با هم فرق کنن، نه ذاتاً با هم دیگه متفاوت هستن. ما این مثال‌هایی رو که این بحثا که مطرح کردیم راجع به اون کیف مختص به کم می بود که در واقع شکل و زاویه نباشه استقامت و استداره، ولی این استقامت و استداره از باب مثال بود، موارد دیگه می شود مطرح کرد. و کز از سطح این مثالی که اینجا زدیم، این بحث استقامت و استداره، این راجع به چی بود؟ راجع به خط در واقع جریان داشت. حالا ایشون میخواد بفهمد و کز از سطح المستوی و غیره، و همچنین هستش سطح مستوی و غیر مستوی. زمین رو بزنید به مستوی، یعنی سطح مستوی و غیر مستوی. غیر مستوی مثل چی؟ مثل محدب یا مقعر. توجه کردید؟ میفرماد سطح مستوی، و اینجا الان ما با چی برخورد میکنیم؟ با گونه های دیگری از کیف مختص به کمی که شکل و زاویه نیستش. یکیش استداره و استقامت بود، الان چی؟ استوا و غیر استوا، مثل تعدب و تقعر و امثال اینها. در اینجا هم اینجوریه، یعنی اینا انواع مختلف هستن. یک نوع واحد نیستن. و ایزن غیرهو لما یخالفهو، و همچنین در واقع غیرهو رو شاید خوب باشه که بزنیم به سطح مستوی، یعنی غیر سطح مستوی، این بهتره، غیر سطح مستوی با اون چرا که مخالف است با اون غیره. مثلا غیر سطح مستوی مثل چی؟ مثل سطح مهذب. مثلا سطح مهذب تخالف نوعی داره با سطح مقعر، یا حتی با سطح چی؟ مستوی. منتها دیگه مستوی رو مثال نمیدن، چون مستوی رو تو اون بخش قبلی گفته. سهران اینجوری باشه: و ایزن غیر سطح مستوی با اون چرا که مخالف با غیر سطح مستوی است، ولی دیگه برنگردونید غیر سطح مستوی رو به سطح مستوی، چون میگم اون متن قبلی میشه. یعنی اینجوری بگید: و ایزن غیر سطح مستوی، مثلا سطح مقعر، با اون چرا که مخالفش هست که چی؟ سطح مهذب باشه. و کزل اجسام و تعلیمیه لما یخالفها، و همچنین هستش اجسام تعلیمیه. این که میگه همچنین از اجسام تعلیمی لما یخالفها، در چه بحثی این مسئله داره مطرح میکنه؟ در بحث تخالف نوعی ها. معلوم نیست چندان ما بتوانیم اون چرا که شکل و زاویه نیست اینجا پیدا کنیم ها. این توجه داشته باشید، مگر حالا این رو تعمل بفهمید چی جور در میاد. ایها الریاضیون، توجه کردید؟ من اینجور به نظرم میرسه که اجسام اجسام تعلیمی یعنی اون چرا که ما به عنوان قسم ثانی حساب کردیم، این گویا فقط در خط و سطح قابل جریانه، خط زارن در جسم تعلیمی قابل جریان نباشه. الان ایشون مثالی نزد برای اون چرا که در جسم تعلیمی میاد. اگر اینجوری باشه، ظاهرن این که میگه کزن اجسام و تعلیم لما یخالفها، در چه مسئله میفرماد؟ یعنی اختلاف نوعی دارن، مثلا کره با مکعب مربع میگیم اختلاف نوعی داره، اینا دو نوع مختلفه. اینو میخواست اینجا بگه، نمیخواست مثال و نمونه ای اضافه بکنه. برای چی؟ برای کیفیات مختص به کمیاتی که از قسم دوم باشه، ظاهرا اینجوری باشه. الان این به ذهنم رسیده.
جسم تعلیمی هم متشکل از سطوح با توجه به سطحش.
نه دیگه، سطح دیگه سطح میشه دیگه، توجه کردید؟ اگه میخوای شکلشو در نظر بگیری که قبلا بحثش کردیم، اون بحث شکل و زاویه است. ظاهرا شکل عارضه بر جسم تعلیمی میشه، ولی بخوایم مگه اینکه باز برگردیم به سطحش که دیگه اون سطح دیگه جسم تعلیمی ربطی به جسم تعلیمی نخواهد داشت. ولی ظاهرا اینجا اصلا اونو نمیخواد بگه، فقط میخواد بگه اجسام تعلیمی، مثلا جسم تعلیمی کره با جسم تعلیمی مثلا مکعب مربع یا مکعب مستطیل، که درسته درسته مکعب مربع و مکعب مستطیل و اون ورش هم هرم، مثلا توجه کردید؟ هرم اینایی که در واقع داریم، اینها همه نوعا با هم مختلف هستن، اختلاف نوعی بینشون برقراره. چرا اختلاف نوعی بینشون برقراره؟ به حسب همین استدلال کردیم دیگه، چون اگه بخواد اختلاف نوعی نداشته باشه، پس باید مثلا اعراض مفارق داشته باشه. یعنی شما بتونید اعراض مفارقش رو بردارید شخصش بمونه، در حالی که شخصش امکان موندن براش نداره. و یتفرعوا علی ما تقدم، بر اون چه که گذروندیم دو تا نکته ایشون میخواد متفرع بکنه. نکته اول این استش که اولا تضاد میان مستقیم و مستدیر، یعنی استقامت و استدار، درست اینا متخالفن، نوعا دو چیز هستن، ولی بینشون تضاد برقرار نیستش. خب چنانچه بین خط و سطح هم تضاد برقرار نیست، چنانچه بین سطح و جسم تعلیمی هم تضاد برقرار نیست، چنانچه بین دو تا سطح هم تضاد برقرار نیست، همون جوری که بین اجسام تعلیمی هم تضاد برقرار نیست. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که در تضاد ویژگی‌هایی جریان داره که نمی‌شود میان اینها برقرار کرد. دو تا ویژگی اینجا مطرح می‌کنه. یکی این هستش که در تضاد باید موضوع واحد بتونن داشته باشن، یعنی بشود موضوع واحد، یه بار اینو بگی مثلا سفیدی و سیاهی، سفیدی و سیاهی میتونن تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن. این یه موضوع داره، الان سفید بعد سیاهه، ولی شما نمیتونید موضوع واحد داشته باشید که اول مستدیر باشه بعد مستقیم. چرا؟ چون شخص چی میشه؟ زائل میشه و از بین میره. اگه بخواد این دقت بشه تو سفیدی سیاهی هم همین مشکل وجود پیدا میکنه. و یتفرع علی ما تقدم اولا ان لا تزاد بین المستقیم و المستدیر. چرا؟ یک، لعدم تعاقب علی اصلا موضوع. اگه استداره بره شخص خط رفته دیگه، اینجوری نیست که موضوع بمونه حالا استقامت روش بیاد که تعاقب بر موضوع واحد ندارن. یکی از ویژگی های متضاده اینه که متعاقب یعنی پی در پی بتونه بیاد، همزمان نمیتونه بیاد. این موضوع رو دیگه تفاصیلش در تضاد میگیم. گهگاهی میگن اجتماعی در موضوع واحد نداره، گهگاهی میگن متعاقب بر موضوع واحد. اینا دو روی یک سکه هستش. و لعدم غایت الخلاف، یک نکته دیگه‌ای که وجود داره اینجا و ما نمیتونیم بگیم بینشون تضاد دستش، اینه که در متضادین بنابر قول مشهور متأخرین باید بین متضادین غایت خلاف باشه، در حالی که در بحث ما مثلا بین استقامت و استداره دست شما نخواهم، بین استقامت و استداره ما نمیتونیم مسئله غایت خلاف رو مطرح بکنیم. چه توجه فرمودید این غایت اختلاف بین مستقیم بودن و منحنی بودن، بحث غایت خلاف بینشون قابلیت تر نداره. پس بنابراین این نکته باعث میشه که بینشون تضاد نباشه. بخونم، ولعدم غایت خلاف و کذا ما بین الخط و سد. الان خط و سد اینا تضاد با هم دیگه ندارن، مثلا که دیگه از دو نوع مختلف میشن بالکل. و کذا ما بین الخط و سد، چرا؟ چون موضوع واحد ندارن. چرا؟ چون غایت خلاف بینشون بی‌معناست. و کذا ما بین سطح و جسم تعلیمی، همچنین بین سطح و جسم تعلیمی. و مواظب باشید اگه ما گفتیم بین خط و سطح، بین سطح و جسم تعلیمی نیست، شما نگید خب پس بین خود سطوح میشه. میگیم نه، بین خود سطوح هم نمیشه، بین جسم تعلیمی هم نمیشه. و کذا ما بین سطوح انفسها و بین الاجسام تعلیمیه انفسها، بین اینا هم نیست. چرا؟ چون متعاقب بر موضوع واحد ندارن، چون غایت خلاف. ما نمیتونیم مثلا بگیم مثلا فرض کنید که جسم تعلیمی یک سانتی متر مکعب با فلان جسم تعلیمی فلان چی هستش با هم بین ما غایت الخلاف؟ نه شخصش واحده، موضوع واحد دارن، و نه بین ما غایت الخلاف قابلیت تر داره. همه اینها جای بحث و گفتگو داره. و ثانیاً، بله تضاد نیست ولی اینجور گفتگوها جای بحث هست. و این یک نکته که از بحث‌های قبل فهمیده میشه. نکته دیگری نیستش، ایشون میفرماد حالت تشکیکی اشتداد و تضعفی بین استقامت و استداره و مستقیم و مستدیر برقرار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی شدید و ضعیف یک نکته‌ای داریم و اون اینه که شدید باید بر ضعیف، در واقع شامل ضعیف باشد با افزوده تری. خب الان شما اگر خط مستقیم و مستدیر رو نگاه بکنید، خط مستقیم از نظر منحنی بودن هیچی نداره دیگه، کنه اون انحنا شدیدتره. حالا آیا اینا که شدیدتره یعنی خط مستقیم توش از با اضافه؟ اصلا خط مستقیم توش نیست. توجه کردید؟ خط مستقیم توش نیست. میفرماد که و ثانیاً ان لا اشتداد و تضعف بین المستقیم و المستدیر. نکته دوم این استش که اشتداد و تضعف بین، یعنی تشکیک بین در مستقیم و مستدیر نیست، در استقامت و استداره نیست. چرا؟ از من الواجبه فی تشکیک، لذا تشکیک رو آورده. بس حرکت نیست، یه دفعه نگید اشتداد تضعف بس حرکت، بس حرکت نیست، بس تشکیکه. از من الواجبه ان تشکیکه ان یشمل الشدید از الضعیف و زیاده، علی و زیادتن. شدید باید شامل ضعیف و یه امر چی باشه؟ زیادتر هم او از او هم باشه. وقد تبین ان المستقیم لا يتضمن المستدیر و بالعکس. مستقیم نه متضمن مستدیره، نه مستدیر متضمن مستقیمه، لذا بینشون ارتباط تشکیکی برقرار نیسته. این تا اینجا قسم دوم از کیفیات مختص به کمیات. از اینجا ایشون وارد قسم سوم از کیفیات مختص به کمیات میشه که مخصوص در واقع مخصوص کم منفصله. کم منفصل میخواستم بخونم تا و به تأمل بخونم، ولی حالا وقت گذشته. من یه جمله کوتاهی در خصوص بحث حالا ده فجر و انقلاب اینو عرض بکنم، در کلاس‌های دیگه هم عرض کردیم، قبلا هم یه اشاراتی کردیم. در صورت ممکنه انتقادهای فراوانی بر روند انقلاب یا اون چرا که نتایجی که به بار آورده ممکنه انتقادهایی وجود داشته باشه و حق هم باشه، ولی اونها ربطی به ذات انقلاب اسلامی که از جان مقدس و نورانی و مخلص حضرت امام برخواسته و خون هزاران هزار شهید در پاش ریخته شده نیستش. اصل حرکت رو که انسان توجه میکنه، اصل حرکت واقعا حرکت نورانی است به طرف خیر در هر صورت، و یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ دست کم حالا فضای مملکت ما، فضای اسلامی و بلکه اصلا بالاتر از این در فضای جهانی هست، توجه فرمودید. ولذا اصل این مسئله خیلی اهمیت داره. اون چیزی که من الان اینجا میتونیم مطرح بکنیم و به عرض برسان و بحث های دیگه ما کار نداریم، و اون هستش که ما به هر اندازهی که از دست ما برمیاد، حالا استعدادها فرق میکنه، ارزها متفاوته، لیاقتها فرق میکنه، اینا طیف گستردهی داره، هر چی از دست ما برمیاد باید برای انقلاب اسلامی و این حرکت نورانی که از امام شروع کرد انجام بدیم. نباید اینجوری باشیم که بعد از سلب نعمت متوجه نعمت بشیم. این مهمه. خیلی این هنر نیست. حالا شما هم بعدها همین الان جزوه آینده سازا هستید و انشالله بیشتر آینده رو بیشتر خواهید ساخت و اینها توجه کردید. بالاخره انسان راهایی رو طی میکنه، ممکنه با چیز و حوادثی برخورد بکنه، ولی نباید انصاف رو کنار گذاشت. انسان باید منصف باشه، انصاف داشته باشه و حق بده در جای حق میبینه. دائما نقص ها رو دیدن این خیلی هنر نیست. الان مثلا انتخابات داره میشه، کنه یک هنری برای بعضی هستش که یه اتفاقاتی در دوره های قبل بود، انشاءالله در این دوره نباشه. اصلا یه عادتی شده که نه هر کسی بخواد بگه من خیلی چیز میدونم، اوجش اینه که بگه دیگه کشور در حال متلاشی شدن کامله، که نه این خیلی دیگه متخصص شده، توجه کردید؟ و تازه هیچم نمیگن، همینجور فقط میگن که دیگه ما در شرایط بحرانی تمام عیار هستیم. اصلا این حرف منش اینه که فقط من میتونم نجات بدم. اگه میخواید من مثلا فرض اتفاقی بیفته، چون من تا حالا نبودم، اینو بودن، اما خودشون همیشه بودن، همینا که از همیشه بودن، میگن اگه خرابی مسیح به خاطر همیناست، توجه کردید؟ حالا میگن نه، یعنی به ما روید اینجور. و واقعا اینجور این بی‌انصافیه. خدماتی که از جهات متعدد، از جهات فرهنگی، از جهات از همه جهت بعضی فکر کنن از همه لحاظ در نظر بگیریم، خدمات فراوانی واقعا به خاطر اصل حرکت انقلاب پیش آمده، به این رو باید در واقع ما مواظب باشیم. الان من در یه جای دیگه این نکته رو عرض کردم، این نکته رو عرض بکنم که الان با یه مقدار توضیح دیگر که ببینید، اساساً اگر این انقلاب اسلامی هیچ خدمتی به ما نکرده باشه جز این که من اونجایی مثال زدم، ولی الان این که چون یه بنده خدای من نمیدونم کی بود این حرف رو زد، ظاهرا از مشاهیر در نمیدونم در چی بود، خیلی هم با نظام هم شد خوب نبود، یا اصلا خارجی بود یا چی بود، این جملهش فقط برای من مونده که در کل این جهان دو تا کشور مستقل وجود داره، یکی آمریکا هست یکی ایرانه، توجه کردید؟ و الا بقیهشون، شما را این حقارت رو شما توجه بفرمایید، کشورها، کشورهای دنیا اگر بخوان با ما رابطه اقتصادی داشته باشن، از بزرگ تا کوچیکشون باید برن از آمریکا اجازه بگیرن. از حقارتی بالاتر از این برای یک ملت بعد بگن که بعد بعضیا بگن که خب بله اونا به فکر مردمشون هستن برای اینکه شکمشون رو پر کنن. این میدونید معناش چیه؟ معناش این هستش که انسان برای پر کردن شکم باید دست از استقلال خودش، دست از اون در واقع غیرت خودش، دست از اون کرامتی که احساس میکنه باید برداره. با این منطق بعضی اینجوریه، البته منطق بعضی اینجوریه. اصلا من الان تو اون جلسه دیگه اینو گفتم، گفتم اصلا این انقلاب اسلامی هیچ کار نکرد جز یک کار. اون کار چیه؟ 7-8-10 تا موشک انداخت توی جایی رو که بزرگترین کشور این ما نمیدونیم یعنی چی. توجه کردیم؟ حالا یه کمی قبل از منم مال یه 5-6 سال در دوران ابتدایی در دوران سابق بود. توجه کردیم؟ یعنی من 6 ساله بودم انقلاب شد. توجه کردیم؟ این سبکی بود در واقع. ولی شاید یه کمی بیشتر این مزه رو درک کردم. اصلا یه وضع یعنی مثلا در خیلی از کشورها هست، یعنی فعلا آمریکا الا بعضی نه به فکر منافعشه، تو اینجا وقتی اشکال میخوان اینجا بگیرن این میگن اونجا میگن نه به فکر منافعشه، این کنه توجیه شد هر غلطی میخواد بکنه درازه که اونجا توجیه میشه مثلا. حالا اما به نحو صریح زور میگه و کشورها همه تسلیم. اما خیلی از این کشورهای عربی رو شما نگاه کنید، اصلا به نحو واضح، اصلا خیلی واضح زور میگه و کشورها تسلیم. شما تو چنین فضایی یه دفعه بیاد بعد تهدیدم کرده باشه که اگر کوچکترین حرکت انجام بدی من 50-60 نقطه کشور شما رو میزنم داغون میکنم، خب قدرتش هم داره به لحاظ چیز، قدرتش داره، توجه کردید؟ منتها چی رو نداره؟ اراده نداره. الان مثلا خیلی از این کشورهای عربی اینا میگن ما مثلا ما میگیم موشک میسازیم، اینا میگن ما موشک نمیسازیم، میخریم. اصلا بخرید هزاران هزار از این موشک بخرید، جرأت ندارید بزنید. جرأت یه چیز دیگه است. انقلاب اسلامی اصلا هیچ خدمت نکرده آقا اصلا هیچ خدمتی انقلاب اسلامی اصلا در طول این 40 سال اصلا هیچ خدمت نکرده و خیلی مشکلات پدید اومده و مفاسد اجتماعی. بعضی میگن فکر کنم مثلا به ما میگن که شما فقط مفاسد اقتصادی رو فکر میکنید، نه طلاق چی شده فلان شد، برای اونم میدونیم، توجه کردید، اونم توجه داریم. اصلا انقلاب اسلامی هیچ خدمت نکرد، همین یه خدمت رو کرد که شما در دنیا یک کشوری که صریح زور میگه، صریح زور میگه یه چیز دیگه هست، یعنی مثلا استعمار، مثلا انگلیس مثلا میاد یه جوری مثلا یواش یواش گول میزنه، فریب میده، اینا هم انجام میدن با رسانه با چیزهای دیگه، میگن ما خیلی خوب هستیم، شما اشتباه میکنید، ما برای شما مثلا مدرسه میاریم، چی میاریم، خیلی آدمای خوبی هستیم، کسای این حرفا، بعد یه جوری میچاپونن توجه کردیم این سبکی. بله حالا اینجا شد، معذرت میخوام، یه خاطره‌ای، حالا این خاطره چونم بیان کرامت برخی از بزرگان هستش اشکال نداره، این رو جناب استاد آقای رمضانی حفظ الله مطرح میکرد، من خودم مستقیم ازشون شنیدم. ایشون میگفت که حالا یکی رو اسم نمیبرم، یکی رو اسم میبرم، خدمت یکی از بزرگان بودیم و ایشون هی تمجید میکرد از کشورهای غربی که اینها آدم های خوبی هم، ببین چقدر کارها رو محکم انجام میدن. حالا نه اینکه میخواست بگی کلا خوب هم، میخواست بگی یعنی چقدر دقیقا علمی کار میکنن، مثلا هی محاسه این حرفا. ایشون میخواست هی مقابله کنه که نه اینجور نیست، اینطور نیستش، اونا مشکلات داری ندارن. این صحبت میگفت که ما در بین راه همین تو صفاییه اگه اشتباه نکنم این صحبت را انجام دادیم، این تمام شد و ما خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رسیدیم. خدمت آقای بهاءالدین رسیدیم، ایشون گفت که بله بعضیا میگن که اونا خیلی بله اصلا درشون غل و غش نیست، درست انجام میدن اینها، ولی حالا با اون ایشون لهجه رو در می آورد و من بلد نیستم لهجه آقای بهاءالدین، بله ولی اونها دزدیشون اینجوری یه دفعه کل مملکت رو میخورن، لهجه کردید؟ اونا اینجوری هستن، اینجوری بله، مثلا شما میبینید یه ابزاری برای شما فرستاده، توجه کردید همه چیزش درسته، توجه که همه چیزش درسته و هیچ کم نذاشته، خاطرات زیادی اینا وجود داره، مثلا میگم فرض کنید که استفاده کردن اینها بعد از مدتی مثلا گفتن که یه چیز دیگه پرسون، گفتن این گارانتیشه، شما اصلا یادتون رفته بود، میگه عجب آدمای خوبی هستن، توجه کردید چقدر اینا اصلا مسلمان، همه مسلمان، همه اینا هستن، ما چی مسلمانیم، توجه کردید؟ یا مثلا بر فرض مثال حالا یه چاله کنده شده، یه نفر افتاده مثلا ماشینش خراب شده یا پاش شکسته، اینجا اصلا معلوم نیست کی به کیه، اینجا معلوم نیست کی به آش شکسته به درک شکسته، حالا برو همین نمردی خودش کافیه، همین که نمردی کافیه، ولی اونجا این کار کردن بعد تمام میشه، تمام مشکلات حل میشه، جریمه بهت میدن خیلی واضح روشن. یک روز اگر مثلا شما یه چیز ثبت نام بکنی، پول گذاشته باشی، تأخیر بکنن، فردا میبینی یه بسته پول اومد برای شما، توجه کردی؟ یا عجب خود ما اصلا آیا هر چیز اینا هستن، بیان چقدر، یعنی یک عارف و حکیم یه چیزی قشنگ حرف میزنه، میگه بله اینجوری هست، ولی اینا یه دفعه مملکت رو میخورن، توجه کردید؟ همه اونا الان مثلا شما برید در این کشورها اصلا نظم راهنمایی رانندگیشون بیچاره میکنه، یعنی اینقدر منظم، اینقدر مرتب. بارها اینا بندگان خدا مثلا میرن آلمان، میگن آقا مثلا شما مثلا ماشیناشون هم کم صداست دیگه، شما داشتی راه میرفتی بعد از مدتی متوجه میشی ماشین پشت سرت باد میرفتی اونورتر، نه بوغی میزنه نه چیزی، همین شما نمیگه آه مثلا فلان فلان شده برو کنار، نمیگه، اصلا شما مرید اونجا میشیم، میگه تمام شد ما هم فلانی و... ولی اون وقت خبر نداریم که همین انگلیس، همین فرانسه، کشورهای فراوان رو یه دفعه اینا بلعیدن به مدت 100 سال 200 سال و بلکه تا الان هم دارن میبلن و میخورن. توجه کردید این سبکی؟ حالا نمیگیم اونا خوبی، نمیگیم این که معنیش این باشه که خوبیای اونا نبینیم، نه خوبی دارن، برای خودشون خیلی خوبن، برای مردمشون ممکنه، الان نمیگم بعضی اونا میشد نباشه، احترام قائل هستن فلان اینا سر جا خودش، ما هم باید بعضی از چیزها رو عملا از اونا در واقع یاد بگیریم، ولی انقلاب اسلامی این هویت استقلال را، استقلال رو به ما داده. عرض کردم هیچ افتخار اگه نباشه همین که در مقابل چنین زورگوی جهانی این موشک رو زده و بلافاصله اون تهدید کرده بود، فرداش اومد گفت که ما میخوایم صلح بکنیم با ایران. خیلی عجیبه، توجه که خیلی عجیبه. اونم کره شمالی هم که یه خورده با هم دیگه سرکل کردن و میشه هارتور بود، اینا دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا هیچ دومم جرأت زدن نداشتن، هیچ کدوم. توجه کردی؟ درسته کره شمالی اصلا اثرگذار نیست، اون چه که مهمه اینجاست. لذا هر چه خدمت میتونید بکنید، الان شما جوان هستید و در این مسیر هستید، هر چه خدمت از دست ما برمیاد برای انقلاب اسلامی، اصلا بحث نمیدونم خط و خطوط و سیاست و این حرفا و همین حرفا نیست، برای حقیقت انقلاب اسلامی، برای اینکه این حقیقت انقلاب اسلامی بمونه برای نسل‌های بعد و آثار خودش رو بروز بده، مثل یک جوهری که آثارش رو بروز میده، اینجوری آثارش رو بروز بده، هر چه انسان خدمت اینجا بکنه و همینجوری که برقی از این آقایی مطرفه، آقابت به خیری ما در همین فضا رقم خواهد خورد، اصلا ساختن خود ما، آقابت به خیری ما برای دنیا ما، برای آخرت ما، انشالله همینجا خواهد بود. و السلام علیکم. یک کمی فشار آورد اینجا منحنی شده، درسته؟ استداره صفت چیه؟ صفت سطح یا صفت خطه؟
صفت سطح
نیست،
همون استداره که اونجا کمی گفتیم دایره، دایره صفت چیه؟
نه استداره انحنا منظوره،
اون چی بود بحثه؟
اون صدر سطح بود دیگه، دایره میگه دو خط به هم برسن محدودش حدش
خطه. من گفتم اینجا دایره منظور چی؟ انحناه، انحنا مال خط، بله وقتی تو خط انحنا میفته شما دایرش در واقع،
خب این مال استداره بر سطح،
بله دایره مال سطح،
خب چرا
ولی من... منظور از استداره انحناه،
انحنای خط دیگه، خب انحنای خط تو ریاضی باید دو بعدی باشه، این محور ایکس و ایگرگ باید باشه، یه بعدی نباشه، این از تو محور ایکس یک سطح مطرح میشه دیگه، دیگه اینجا خط مطرح نیست، یک بعد نیست.
اگه اینجوری که ما توضیح دادیم این سطح بیاد اینجا ورم بکنه اینجوری بشه، اینجا چجوری تو سطح میشه؟
دو بعد داره دیگه،
اینجاش میگید اینجا باید افزایش پیدا بکنه،
بله
میدونم اینجا که افزایش پیدا بکنه ممکنه یک ویژگی عارضه بر سطح هم بشه، حالا کار بون نداره، ولی سوال آیا این خط یک تغییری کرده درش یا نه؟ الان داریم اونو بحث میکنیم، ممکنه مثلا ایشون چند تا
همین چرا همینو به دایره نمیگیم، یه سطح مربعی دایره
اش اونم همینه،
بازم میگیم عارض بر سطح،
یعنی شما دایره عارض بر سطحه، ولی قبول دارید که این سطحی که شکلش در واقع دایره استش باید خطش منحنی باشه،
بله
ما اونو میخوام مطالعه کنیم، ممکنه اتفاقاتی تو سطح بیفته که حتی ایشون اسمش هم نبرده باشه، که مثلا ممکنه انواع تغییرات تو سطح بیفته،
بله
بعضیشون گفت تقعر و تعدب و استوا اینا رو گفت، ممکنه ده ها جور دیگه هم باشه اینجا ایشون اسم نبرده، ولی بحث الان سر اینه که مثلا هر اتفاقی افتاد آیا خط وضعیتش تغییر پیدا کرد یا نه،
آیا ماشین نهایه هست شد در نظر نگرفتیم تو واقعا اینجا مثلا اولویت هم که اون شهرش مفصله، من دیدم به اینجا رسیده گفتم با این اصلا هیچ مثلا بحثا مال تربیت قدیم و فلان، فقط در حد ترجمه گذرن تو همین شهر مفصلی
کرده
اینجا رو شهر کرده، اصلا به صورت ترجمه خودش میگه، میگه اصلا اینجا هم این همین فصل هم فصله، میگه اصلا اینجا مهم نیست، ما فقط ما که برنامه‌مون بر مفصل نیست، مستصل ما الان
من اینجا رو نمی‌خوام.